افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم بچه های عزیز و همه شنوندگان محترم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مهناز قانعی هستم، دکترای فلسفه تطبیقی، در خدمتتون بودم برای درس های فلسفه دو. داشتیم که در واقع فلسفه در دنیای اسلام رو با هم دیگه بررسی میکردیم و به درس آخر رسیدیم. ما مکتب مشائی و مکتب اشراقی رو در جهان اسلام بررسی کردیم و الان به حکمت متعالیه میرسیم. این درس در واقع حکمت متعالیه رو تحت عنوان دوران متأخر مطرح کرده که درس 11 فلسفه هست. اول یه در واقع مقدمه تاریخی بیان کرده. ببینید این وقتی که میگه دوران متأخر، ما باید ببینیم که منظورش از دوران متأخر چیه. دوران متأخر در دانش‌های مختلف یا در کلام‌های مختلف ممکنه متفاوت باشه. دوران متأخر رو در جهان اسلام از و در ایران از در واقع آغاز حکومت صفویه دونسته و ما قبل اون رو از ظهور اسلام تا آغاز صفویان رو دوره متقدم گرفته. و حالا ما یه مقدار خصوصیات در واقع این دوران متأخر رو ببینیم که چیه و چجوری میشه که در واقع زمینه فراهم میشه برای اینکه حکمت متعالیه ظهور کنه. یک نکته رو یادآوری کرده که قبلا توی درس ها تو همین بخش فلسفه در جهان اسلام ما داشتیم و اون مطلبیه که به متکلمین مربوط میشه، اونها رو به عنوان رقبای فلسفه و فیلسوفان مطرح کرده. ببینید ما میدونیم که فلسفه از همون تقریبا آغاز ظهورش در دنیای اسلام که قرن دوم بود رقیبانی داشت. منظورمون از رقیبان کسانی که مخالفت میکردن به نوعی با حیات فلسفی و با فکر فلسفی. یکی از این رقیبان متکلمین بودن. شما با اصطلاح متکلمین قبلا هم آشنا شدید. متکلمین اصطلاحاً به دانشمندانی میگفتن که با علم کلام سر و کار داشتن. دانش کلام دانشیه که در دامن اسلام ایجاد شد و در واقع هدف این دانش توجیه و توضیح عقلانی اصول دینی و معارف دینی بود. بعد دانشمندانی رو که در واقع خودشون رو عهده‌دار این مسئله می‌دونستان، مؤمنینی بودن، مسلمانانی بودن که می‌خواستن که در واقع دفاع استدلالی بکنن، حالا این استدلال‌ها ممکنه عقلی یا نقلی باشه، از اصول و معارف دینی، اینها رو بهشون متکلمین میگفتن. ما بین متکلمین مخالفین شدیدی داریم با فلسفه. مثلا فرض کنید از مهمترین و شاید مهمترین نمونهشون ابو حامد محمد غزالی هستش که ایشون البته یک انسان در واقع بسیار جامع و اهل علوم و دانش‌های مختلفی بودن، خیلی نفوذ داشتن تو زمان خودشون و از مخالفین فلسفه بودن. داستان این مخالفت‌ها طولانی و نسبتاً شیرینه ولی ما فعلاً در مقام گفتگو در این مورد نیستیم. یکی دیگه‌اش مثلا فخر رازی بود. غیر از کلام، فلسفه همیشه مخالفین دیگه‌ای هم در دنیای اسلام داشته. مثلا در بین فقها هم کسانی بودن که روی خوشی به فلسفه و فیلسوفان نشون نمی‌دادن و حتی گاهی در بین در واقع متصوفه هم کسانی بودن. در هر صورت این انتقادها و این مخالفت‌هایی که حالا بعضیاش به شکل مبرهن بوده، به شکل نوشتن آثار بوده، خودش رو به این شکل در دنیای فلسفه در جهان اسلام نشون داد که فلسفه ابن سینا رو که هم فلسفه مشائی باشه مدتی به رکود کشوند و در واقع افول کرد، در یک مدتی راکد شد. و ولی نه برای همیشه، هرچند که در یک بازه ای از تاریخ این فلسفه یه مقدار ضعیف شد، به نظر می اومد که ضعیف شده، ولی در واقع به یک جریان دیگه ای کشونده شد، یعنی راهش رو عوض کرد و روش های بدیعی رو ایجاد کرد. ما در مکتب اشراقی دیدیم که شیخ اشراق که در قرن ششم و هفتم زندگی میکرد، همون فلسفه مشروعی رو وارد یک مسیر جدیدی کرد، مسیری که کم و بیش در آثار پایانی ابن سینا بهش اشاراتی شده بود. در هر صورت ایران دوران پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت با حمله مغول و مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی که پیش اومد، تا زمان صفویه که یه مقدار ثبات نسبی در ایران حاکم شد و ما میدونیم که حیات عقلی و علمی وقتی در جامعه ای میتونه رشد کنه که از یک نوع ثبات اجتماعی و آرامش اجتماعی و رفاه اجتماعی به هر حال تا حدی برخوردار باشه. این شد که از در واقع در دوران صفویه ما میبینیم که فیلسوفان بزرگی ظهور کردن و یک مکتب فلسفی خیلی مهم که همون حکمت متعالیه باشه شکل میگیره. پایتخت صفویان ما میدونیم که اصفهان بوده و اصفهان در واقع مرکز علم و دانش زمان صفویان بود. ما از دانشمندان و فیلسوفان دوران صفوی میرداماد، شیخ بهاءالدین محمد ابن حسین آملی یا شیخ بهایی و میر فندرسکی رو داریم، میر ابوالقاسم فندرسکی رو داریم و دانشمندان دیگه که اینها از معروفترینشونن و البته معروفترین این افراد ملا صدرا یا صدرالمتعلهینه که امروز میخوایم بیشتر درباره ایشون صحبت کنیم و اینها استادان فلسفه بودن و در واقع پایه‌گذار راه جدید و جریان جدیدی از فکر فلسفی در جهان اسلام. خب پس ما الان وارد در واقع صاحب حکمت متعالیه میشیم، یعنی صفحه 82 کتاب، و منظورمون از صاحب حکمت متعالیه همونجور که متوجه شدین حتما ملا صدرای شیرازیه که حالا البته خب در شیراز به دنیا آمد و برای همین ملا صدرای شیرازی هم بهش گاهی وقتا میگیم. همونجا تحصیل کرد، این ایشون تنها فرزنده خانواده‌ای بود که فرزنددار نمی‌شدن و با نذر و نیاز خدا ایشون رو به خانواده‌اش داد. پدرش متنفذین شیراز بود و ایشون تحصیلات اولیه رو توی شهر خودشون و توی قزوین انجام دادن و بعد به اصفهان رفتن که مرکز علمی اون روز بود و اونجا استادان خیلی مهمی داشتن. دو تا از این معروف‌ترین از استادان ایشون شیخ بهایی و میرداماد هستن. شیخ بهایی و میرداماد دو تا دوست صمیمی بودند و ملا صدرا به توصیه شیخ بهایی که از اساتید ایشون در علوم منقول بود، یعنی علوم دینی، به درس فلسفه میرداماد حاضر شد. هر دوی این افراد افرادی بودند اهل سلوک معنوی و ذوق عرفانی و علاوه بر در واقع اون جنبه علمیشون، از جهت معنوی و عرفانی هم دارای در واقع مراتبی بودن و درجاتی بودن و ارادتی داشتن. این میرداماد که گفتیم استاد فلسفه، در این مهمترین استاد فلسفه ملا صدراست، خودش یک فیلسوف مشائیه، یعنی مبانی حکمتش، مبانی فلسفی که قبول داره، مبانی فلسفه ابن سیناییه، سینویه، ولی روشش با دیگه روش سینوی نیست، یعنی ایشون روش شیخ اشراق رو قبول داره و معتقده که، یعنی کاری که میخواست ایشون بکنه این بود که میخواست فلسفه مشائی رو با روش اشراقی در واقع در هم بیامیزه و آموزش بده و تفسیر اشراقی بکنه. ما دیدیم که در نگاه اشراقی، در مکتب اشراقی، علاوه بر برهان و استدلال برهانی و عقلی، ذوق شهودی و در واقع سلوک معنوی هم لازم بود و به کار می اومد و این دوتا در کنار هم بود. خب طبیعتاً روش و نگاه و شخصیت این دوتا استاد روی ملا صدرا تأثیر بسیاری گذاشت و روح و جون ملا صدرا رو با ذوق و عرفان آشنا و دمساز کرد. خب یک مطلبی در صفحه 82 داره که تحت عنوان برداشت نوشته و ملا صدرا حرفی که اینجا میزنه گله‌ایه که تو خیلی از کتابهاش مطرح میکنه، یکی دو تا لغت هم داره که ممکنه بچه‌ها در خوندن یا فهم اونها مشکلی داشته باشن و از طرفی حرف ملا صدراست. بنابراین من یه تیکه از این رو میخونم. این صحبت رو از در واقع خود ملا صدرا در کتاب مفاتیح الغیبش نقل میکنه که ایشون میگن که بسیاری از منسوبان به علم، علم لدنی غیبی را که سالکان طریقت بدان اعتماد دارند انکار میکنند و میگویند هرچه جز از راه آموزش و تفکر حاصل شود علم نیست. برخی همگمان بردند که علم حقیقی منحصر در علم فقه و ظاهر تفسیر و کلام است، ولی این همگمانی فاسد است و گویندگان تا کنون معنای قرآن را نفهمیده و باور ندارد که آن اقیانوسی است که پهنش تمامی حقایق را فرا میگیرد. خب اولی از یه علم لدنی غیبی سخن گفته. لدن یه کلمه عربی، علم لدنی یعنی علمی که از جانب لدنه و این اصطلاح قرآنی هم هست. آیه‌ای داریم در قرآن در سوره کهف که قرآن در مورد خضر پیامبر که البته اسم ایشون هیچ وقت قرآن نیومده، در قرآن خضر به عنوان بنده ای از بندگان مؤمن خدا مطرح شده. در مورد خضر قرآن میگه که علمناه من لدنا علما، به او از جانب خود، از لدنا یعنی از نزد خود علمی آموختیم. این علم در واقع حضور غیبی که از با کسب به دست نمیاد، بلکه خداوند به اون کسی که بخواد و شایسته ببینه اون رو در وجود اون علمی از جانب خودش عطا میکنه. اینو اصطلاحاً توی معارف دینی ما میگن علم لدنی. حالا اینجا ملا صدرا گله میکنه که خیلی از کسانی که اسمشون عالمه، حالا اعم از این که عالم فقها باشن، مفسرین باشن، متکلمین باشن یا عالمان دیگه‌ای باشن متکلم، اینها ممکنه که انکار میکنن و ظاهرا ملا صدرا از این بابت خیلی اذیت میشده و آزار میدیده و ما این رو در زندگیش هم میبینیم و گلش رو در کتابای مختلفش میبینیم. ایشون بعد از اینکه تحصیلاتشون رو اصفهان تکمیل میکنن برمیگردن به شیراز و مشغول تدریس میشن، ولی اون تو مدرسه خان شیراز که مدرسه خیلی معروفی بوده اون موقع، ولی خب همون عواملی که ملا صدرا همیشه تو کتابهاش بیان میکنه با یه زبانی باعث میشه که ایشون نتونه به تدریسش ادامه بده. همونطور که وقتی تو اصفهان هم بودن علمای قشری و ظاهری تا به حرفای ایشون و شخصیت ایشون و نگاه ایشون رو نداشتن و زمزمه هایی میکردن در این مورد که ایشون منحرفه و افکارش دینی نیست و به خاطر همین به هر حال ایشون نتونستن در شیراز ادامه بدن و یک تبعید حالا یا خودخواسته یا ناچاری در کهک قم داشتن به مدت 15 سال. کهک یک قریه خیلی دور افتاده ای از اطراف قم امروزیه و ایشون 15 سال البته خیلی برای ایشون مفید بود. خود ایشون میگن که توی این 15 سال و اون چیزهایی که برای من اتفاق افتاد خداوند چشمه های جدیدی از حکمت و علم رو بر روی دل من باز کرد. ایشون علاوه بر این که اونجا تدریس جزئی داشتن به همون افرادی که حالا اطرافشون بودن و یا صلاحیتشو داشتن، بعد خودشون مطالعه میکردن، خودشون تعلیم میگرفتن، کتاب میخوندن، ولی خلوت گزینی و تفکر و تأملات عمیق داشتن. یعنی فرصت خیلی خوبی شد برای این که ایشون در یک خلوت طولانی در مورد خیلی از چیزهایی که قبلا آموختند فکر کنند و دریچه های تازهی به روی عقل و جانشون باز بشه و خب در واقع خود ایشون اون نگاه تازهی رو که به فلسفه دارن و خیلی از مسائلی رو که مطرح میکنن به طور بدی و خیلی زیبا و جالبی حاصل اون دوران میدونن. ایشون در سال 1050 هجری قمری وقتی که از سفر حج برمیگشتن در بصره عراق از دنیا رفتن و در نجف در واقع جنب عقد حضرت علی دفن شدن. تألیفات متعددی دارن که بعضی از مهمترین این تألیفات رو کتاب براتون نوشته. خب از الاسفار الاربعه، خب الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه، این اسم کاملشه، مهمترین در واقع کاملترین و مفصلترین اثر فلسفی ایشونه. همونطور که متوجه باید شده باشین نام این کتاب هست سفرهای چهارگانه. خب و منظور از این سفرهای چهارگانه چیه؟ ببینید این یه نکته است که البته کتاب در مورد صحبتی نکرده، ولی من یه توضیح کوچیکی میدم. ما در مراحل در واقع سلوک عرفانی رو اصطلاحاً 4 مرحله کردند، که مثلا سفر از خلق و از عالم کثرت به خدا، سفر در حق، و این 4 مرحله شده. مولا صدر را فقط در واقع به عنوان یک ذوق و به خاطر اینکه نشون بده این دوتا با هم بیگانه نیستن، یعنی فلسفه و عرفان، نام کتابش رو اسفار اربعه گذاشته، ولی خودش میگه الاسفار الاربعه العقلیه، یعنی به هیچ وجه اینجا نمیخواد که راجب اون مراحل چهارگانه عرفانی صحبت کنه، اینجا راجب سفرهای عقلی، یعنی مباحث فلسفی رو اومده توی 4 تا در واقع مرحله دستبندی کرده، و همین دلیل اسم این کتاب الاسفار الاربعه است. و این کتاب بسیار مفصله، در 8-9 جلده و دایره المعارف فلسفی ملا صدراست. کتاب دیگه که بسیار کتاب معروفیه و به خصوص کتاب دانشگاهی و خالا بیشتر کتاب دانشگاهیه و به عنوان نظرات ملا صدرا در دانشگاه اگر بخواد تدریس بشه تدریس میشه، کتاب شواهد و ربوبی است. از این جهت که بسیار مختصرتر از اسفار اربعه است و حاوی نظرات خاص ملا صدراست و شیوه کاملا اشراقی تدوین شده، کمتر از در واقع اسفار اربعه اون شیوه مشائی درش دیده میشه و بیشتر شیوه اشراقی داره. و البته خلاف اونچه که کتاب نوشته است، کتاب های اولیه ملا صدرا نیست، چون در بعضی از آثار دیگه ملا صدرا مثل اسفار خود ایشون از کتاب شواهد نام برده. کتاب های ایشون تفسیرهای از قرآن دارن، البته نه اینکه از اول تا انتهای قرآن رو تفسیر کرده باشن، بعضی از سوره های قرآن رو ایشون تفسیر کردن، و دو تا کتاب دیگه دارن، مفاتیح الغیب و اسرار الآیات، که در این کتاب هم در واقع اسرار و نکاتی رو در مورد ارتباط عقل و وحی و اون روزنه هایی که بر دل خودشون آشکار میشه از آیات قرآن در این کتاب ها بیان میکنن. یک کتاب دیگه ای دارن، المبدأ و المعاد، که در واقع مباحثش رو ما تو نیمه دوم اسفار میتونیم ببینیم. مباحث همونجور که از اسمش پیداست، المبدأ یعنی مباحث مربوط به خداشناسی، و المعاد که مباحث مربوط به معادشناسی و بازگشت نفس به سوی خداست، و این هم از کتابای بسیار مهم ملا صدراست. کتاب دیگه ای هست که حجمش کمتره با عنوان مشاعر یا المشاعر، که این کتاب هم درباره مسائل وجوده و از شواهد و ربوبیه مختصرتره و خیلی خیلی شیوه خاص خود ملا صدرا و نگاه خاص ملا صدرا در اون به چشم میخوره. کتاب دیگه ای هست با عنوان المظاهر الالهیه، که یعنی در واقع اون مظاهر و تجلیات الهی، که از نظر مباحث خیلی شبیه مبدأ و معاده. و کتاب دیگه ای هست با عنوان رسالتون فل حدوث العالم، که کتاب نوشته حدوث العالم، که خب همینجور که از اسمش پیداست کتاب در مورد اینه که عالم چطور حادث شده، چطور ایجاد شده، خلق شده. این کتاب الحدوث العالم رو ما از فیلسوفان دیگه هم قبل از ملا صدر رو با این عنوان کتاب داریم. مطلب بعدی در مورد مشرب فلسفی ملا صدر است، یعنی اونچه که ما بهش میگیم حکمت متعالیه، و در واقع روش خاصیه که ایشون ابداع کرده و بنیان گذاشته، و همونطور که کتاب نوشته نتیجه تکاملی دو مشرب گذشته است. دو مشرب مهم گذشته در دنیای اسلام چی بود؟ فلسفه مشائی و فلسفه اشراقی، که ما دیدیم فلسفه مشائی اون روش معتبر و مبانی معتبر رو در فلسفه روش عقلی و برهانی صرفاً میدونست، اما فلسفه اشراقی در واقع تکمیل فلسفه رو فقط به کمک شهودات قلبی میسر میدونست. و ملا صدرا در واقع میخواد این دوتا مشرب رو با هم دیگه تلفیق کنه، ولی نه تلفیقی که یک تلفیق غیر همگن باشه، در واقع یک تأثیری پذیرفته از هر دو مکتب و روش خاص خودش رو میگه. ولی علاوه بر اون در حکمت متعالی ما انس ملا صدرا با وحی و قرآن رو به وفور میبینیم، و میبینیم که عرفان، عقل و وحی با همدیگه یک پیوند و الفتی پیدا کردن و یک در واقع یک مشرب جدید هم محتواهای جدید و بدیعی ایجاد شده. مطلبی که کتاب به درستی این رو براتون توضیح داده صفحه 85 من میخونم و این نکته هایی که توی این مطلب هست شما رو توجه میدم بهش نگاه کنین. گفته که باید توجه داشته باشیم که بهره‌مندی ملا صدر از عرفان و شهود یا وحی فلسفه اون رو از معیارهای پذیرفته شده در دانش فلسفه تهی نمیسازد و به عرفان یا کلام تبدیل نمیکند. یعنی ممکنه که از شما بپرسین خب پس این چه فلسفه ایه؟ پس ما بگیم که ملا صدرا اصلا داره با وحی سر و کار داره، پس فیلسوف نیست، یک متکلمه یا اصلا یک عارف شاید به جای فیلسوف. میگه که نه اینطوری نیست، فلسفه داره میگه. چرا؟ چون پاسخ میده خودش، میگه که چون در مقام فیلسوف میداند که میزان و ملاک فلسفی بودن یک متن یا سخن چیه؟ دو تا ملاک داره. یکی این که هر بحثی که مطرح میکنه موضوعش موجود به ما و موجود باشه. یعنی چی؟ یعنی یکی از مهمترین تفاوت‌های فلسفه همجور که ما توی این دو سال دیدیم، خب شما دیدید بچه از فلسفه 11 همتون تا امسال، که موضوع فلسفه وجوده، وجود و احکام وجود. بعضی وقتا به جای اینکه بگیم وجود و احکام وجود میگیم موجود به ما و موجود، یعنی موجود از جهت موجودیتش، نه از جهت ویژگی‌های خاصش یا از جهت ماهیتش یا از جهت چیزایی که هر موجودی رو خاص میکنه، نه، اون احکامی که مربوط به وجوده. این یکی. دومین ملاک فلسفی بودن یک سخن یا متن چیه؟ دومین ملاکش اینه که متکی بر عقل و استدلال عقلی باشه، بر بیان نقلی یا شهود قلبی نباشه. بیان نقلی یعنی چی؟ یعنی این که من مثلا ببینم که چون حالا فرض کنید یک نقل موثق مثل قرآن، مثل حدیث چیزی گفته، بگم خب دلیل من اینه که قرآن این رو گفته. بله، ما بعضی جاها به نقل استناد میکنیم، مثلا اینکه ما چند بار در روز نماز بخونیم، هر نمازی چند رکعت باشه و به چه شکل خونده بشه، اینجا ما استنادمون به نقله، چون راه دیگه ای در این موارد تعبدی وجود نداره. بعضی وقتا ما استنادمون به شهود قلبیه. در کدوم معرفت بشریه که به شهود قلبی استناد میشه؟ در عرفانه و در معارف وحیانی. البته پیامبر به شهودهای قلبی خودشون که عین وحیه و شهود قلبشون قلب صافیه استناد میکنن، اما ما در فلسفه باید متکی به عقل و استدلال عقلی باشیم. نمیتونیم بگیم که مثلا چون پیامبر این رو فرمودن این از نظر فلسفی درسته. نهایت میتونیم الهام بگیریم یا سعی کنیم براش استدلال عقلی بیاریم. ملا صدرا این رو همه جا رعایت کرد و بنابراین سخنش سخن فلسفیه، نه سخن کلامی، نه سخن دینی، نه سخن عرفانی. و به خصوص در بعضی از کتابهاش مثل اسفار، حالا در بعضی کتابها شاید کمتر این رعایت شده و بیشتر از شهود استفاده شده باشه و اشراقی باشه. بنابراین ما میتونیم بگیم که منابع حکمت متعالیه 4 تا هستن. راجع به این که این 4 تا کدوم ها هستن انشالله جلسه بعد صحبت میکنیم، چون فرصتمون تمامه. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. صبح چشمانم باز می شود، یعنی خدا بار دیگر با گوشه چشمی به من نگاه کرده است. آرامشم را مدیون تو هم ای خدای بی نظیر. قایق زندگیم را به دست تو می سپارم تا مرا در ساحل امنت به آرامش برسان. عاشقانه برای خدا 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 زندگیم هر لحظه و هر ثانیه با نام زیبایت گره خورده است. ای خدای مهربان، من تمامی توام و تو خدای منی، خدای رحمان و رحیم، خالق زیبایی و عشق و دوست داشتن. دلم کمی گفتگو با خدا را می‌خواهد تا در سکوت با زبان بی زبانی او را بخوانم. نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن، با لب خاموش سخن می‌گویم، ها سخن گو به نگاهی که زبان من توست.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه های رادیو فرهنگ هستید. شما میتونید از طریق اینترنت هم برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال بکنید، از طریق پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir. ما همچنان در کنار شما هستیم در بخش دوم از برنامه های این شبکه رادیویی، با برنامه هایی که تک به تک به شما تقدیم می کنیم راست ساعت مقرر خودش. امیدوارم که شما هم ما را همراهی بفرمید و شنونده این برنامه ها باشید. اما از شما عزیزانی که قرآن رو در طول ماه مبارک رمضان خوندید جز به جز در روزهای خاص خودش، دعوت می کنم که ترتیل جزء 30 از قرآن کریم رو بشنوید در این لحظه از رادیو فرهنگ. الله